بسم الله الرحمن الرحیم. در بزم دور یک دو قده در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قده در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا برو، از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و احترام خدمت شما حافظ دوستان و حافظ پژوهان عزیز. در شرح غزل هفتم از دیوان حافظ در جلسات گذشته رسیدیم به بیت چهارم و نسبتی که بین این بیت با ابیات گذشته وجود داشت و عرض کردیم که بیت چهارم به نحوی بیان ظرفیت وجودی سالک یا عارف در طی طریقت است. عرض کردیم حافظ سالک مبتدی رو مخاطب قرار داده که این سالک مبتدی الزامات و واجبات طی طریقت رو در این مسیر نمیدانه، فلذا در بیت اول او رو به صاف کردن آینه دل فرا میخونه، در بیت دوم مرجعی که میتواند سوالات او را به حقیقت پاسخ گوید رو به او معرفی میکنه، راز درون پرده زرندان مست پرس. در بیت سوم او را از غرور، از نخوت، از اینکه با یکی دو گام برداشتن خود را همسایه سیمرغ و حتی صیاد سیمرغ بداند باز می‌داره و در بیت چهارم به نحوی باز مخاطب همین سالک مبتدی است که امر به اخذ ظرفیت میشه، امر به کسب قابلیت میشه، امر میشه که کوشیدن، سعی بودن، مجاهد بودن و مجتهد بودن خودش رو در این عرصه بالا ببره، چون در مقام طریقت هر گامی که به خلوص دل به سوی حضرت معنا برداشته شد از حضرت معنا 10 گام به سوی این سالک برداشته می شود. در این عرصه سالک به افزایش ظرفیت فرا خوانده می شود با این معنا که چون ظرفیت حاصل نشده در بزم مستان دوام وصال یا دوام حضور رو طلب نکن و نمان، زیرا که حقایقی در این عرصه به رقص در می آید و در سماع مستان و مردان حقایقی متبلور و متجلی می شود که بنا به فقدان ظرفیت تمامی این حقایق رو کفر می انگاری و حضور در میکده بر کفرت می افزاید نه بر ایمانت. فلذا یک نکته بسیار کلیدی رو اینجا توجه بکنید، گاهی این تازیانه های سلوک این مهر و لطف مراد است. این که میگوید یک دو قده درکش و برو در صورت نفی است، در صورت اعتاب است، در صورت نوعی تقلیل شأن است که تو ظرفیت نداری یکی دو قده استفاده کن و بگذار برو. اما واقعیت قضیه آن است که در طی طریقت مراد به کمال دست مرید میگیرد، دست سالک میگیرد و آرام آرام گام به گام در این عرصه او را به حرکت وامی دارد، او را حرکت میدهد. فلذا نفی مراد مرید را در طریقت عین امر است. تکرار میکنم، نفی مراد مرید را در طریقت عین امر است، عین ثواب است، عین لطف است. فلذا اینجا مراد مرید را از میکده بیرون نمی کند به قهر، به او میگوید برای رسیدن به قلمروها و منازل فراتر به شب زنده‌داری های افزونتر نیازمندی. سالک و مرید با معرفت از نفی حضرت مراد به دنبال ادراک عامل و علت نفیه. یعنی میاد پلو مراد و میگه چرا امر به خروج از میکده کردی مرا؟ مراد و پیر منتظر این سوال هست تا به واسطه طلب این سائل یا این سالک اون ابزار و الزامات افزایش استعداد وجودی و در این حال قابلیت این مرید رو براش بازگو بکنه. چون باز یک نکته مهم اینجا عرض بکنم، گاهی ما در معرض شنود برخی معانی قرار میگیریم، اگر قاصد این معنا نباشیم، یعنی قصد ادراک این معنا نکرده باشیم، اون معنا چون نسیمی بر جانمان خواهد گذشت و جانشین و ساکن منزل دل نخواهد شد. لیکن هنگامی که به سؤال میریم، هنگامی که به طلب میریم، چون فاعل شناسایی ماییم، چون به قصد آمده این، اون معنا در جان من سکونت خواهد یافت، پایداری خواهد یافت، دوام خواهد یافت. فلذا تکرار میکنم، نفی مراد در این قلمرو به نحوی طلبیدن غیر مستقیم مرید است به کوشش بیشتر، به جهاد بیشتر، به این که بپرسد چرا در این عرصه وصال دوام یا دوام وصال وجود نداره. یک نکته رو باز اینجا ذکر کنم خیلی مهمه. این نکته شاید در جلسات گذشتم اشاره‌ای کرده باشم، برمیگرده به برخی از آداب طریقت که تو اکثر طریقت‌های عرفانی وجود داره. من جمله مثلا در بودیزم عرفان بودایی ما اصطلاحی داریم به اسم کوان. این کوان یک نوع ابتلاء لطیفه که مراد داره برای مرید، به عبارتی امتحان کردن، آزمودن. لکن نحوه ظهور این ابتلا بسیار غریبه و بسیار شگفته. گاهی مرید سوال میکنه در یک مقام بسیار خاص که بودا چیست، و جواب مراد در این عرصه یک سیلیست که بر گونه این مرید نواخته میشود. هر که ناظر بیرونی و به ویژه ناظر مستند به عقل ظاهری باشد، این رو خشم استاد، عتاب استاد و نوعی جسارت استاد تعبیر خواهد کرد. اما آن که اهل دل است می داند که در این ساحت تنها جواب ممکن بران حقیقت دقیقا همین مثل است. عبارتی ساده بخوام این نکته را عرض بکنم که این طریقت الزامات خاص خود را دارد و عقل در این ساحت قادر به ادراک و تحلیل این ابزار و الزامات نیست. این طریقت معانی، مقاصد و وسائط خاص خود را دارد. مستند به همین معنا بازگردید به قصه عنقا در منطق الطیر، سیمرغ در منظومه منطق الطیر، که اتفاقا در بیان عنقا یا سیمرغ ما رجوعی به آن داشتیم. آیا برای همه مرغان وصال دوام یا دوام وصال میسر شد؟ واقعیت این هست که در مواردی در این قلمرو بنا به وسائط خاص مریدان و سالکان و تارقان مبتلا میشند، در این عرصه مورد آزمایش قرار میگیرند. اگر ظرفیت موجود باشد راه گشاده میشود، لکن اگر ظرفیت موجود نباشد، گرچه باز پیر و مراد مرید را به افزایش این ظرفیت و تلاش می‌خواهد، ولی در این حال آنان که این ظرفیت را نداشته باشند، فاقد این استعداد باشند، یعنی طمع مدار وصال دوام را، از برای آنها این وصال به صورت مدام رخ نخواهد داد و دوام نخواهد داشت. خب پس کلیت بیت چهارم این بود که سالکان در این قلمرو باید به دنبال افزایش استعداد وجودی خود، ظرفیت و قابلیت خود باشند. یکی دو مطلب در مورد حالا مسائل سوری عرض بکنم. همه مشرحان و مفسران و مصححان مصرع اول رو همچنان که هست و قرائت کردیم آوردند. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو. اما در مصرع دوم در مواردی اختلاف است. به ویژه در مورد دوام. برخی نسخ چنین آورده اند، یعنی طمع مدار وصال مدام را، که البته نسبت به وصال دوام اون نسخی که وصال مدام آورده اند در اقلیت قرار دارند. این یک نکته، نکته سوری در بیان ظاهر بیت. و نکته دوم این که در اصل دوام وصال هست، ما وصال دوام نداریم. گرچه میتوان وصال دوام رو اگر بخواهیم مثلا به صورت ادبی درست بیان بکنیم، همون وصال مدام درسته، یعنی وصالی که به صورت دائم میسر است. وصال دوام ما نداریم، ولی دوام وصال رو داریم، یعنی طمع مدار دوام وصال را، دائمی بودن وصال را. منظور حافظ هم دقیقاً همینه، یعنی طمع مدار دوام وصال را. اما چرا این دو رو جا به جا کرده؟ از برای ضرورت شعری. یعنی منظور نظر حافظ دوام وصال است، ولی وصال دوام آورده است. چرا چنین کرده است؟ که حتی در مواردی میتواند سبب قلب معنا شود، دقیقاً به دلیل ضرورت شعری و ضرورت قافیه در پایان این ابیات. می لعل فام زاهد عالی مقام، به دست است دام وصال دوام. این هم یک نکته. و نکته نهایی در بیت چهارم این که برخی این معنا رو به صورت ظاهر، یا به یک عبارت این بیت رو به صورت ظاهر تعریف کرده و به مسائل دقیقاً سوری و ظاهری ارجاع دادند، مبنی بر این که به هر حال در این عرصه حافظ جوانانی را که در عرصه ظاهر در میکده ها بدمستی میکنن اونها رو خطاب قرار داده. علت رجوع این افراد به این معنا هم بیت بعدی است. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. یعنی این افراد با تفسیر سوری از این ابیات، از قده و می و دور و ظرفیت مستی در عرصه سوری این نتیجه رو گرفتن که حافظ به دنبال بیان مسائل سوری است، ولی هم یعنی طمع مدار وصال دوام را و هم معانی که از ابیات گذشته گفتیم به نحوی همه بیانگر آنند که منظور همون استعداد وجودی است، همون ظرفیت وجودی است. حال چرا به این صورت بیان میشه؟ عرض کردیم چون اصلا بنیاد غزل هفتم بر مخاطب قرار دادن صوفی است که هنوز جان صاف نکرده و آن استعداد و ظرفیت وجودی رو در نیافته. بیت بعدی: ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. دو سه نکته سوری و فنی در ابتدا عرض بکنم. نکته اول این که در برخی از نسخ به جای عیش عمر آمده است. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عمر، ولی غلبه با عیش است. نکته دوم این که پیران سر مکن هنری ننگ و نام را، اکثر نسخ، تکرار میکنم، اکثر نسخ پیران سر بکن هنری ننگ و نام را آورده اند، از سودی گرفته تا خانلری و دیگران. فقط نسخه مشهور مرحوم غنی و مرحوم قزوینی هست که مبنای شرح ما هم هست که این دو بزرگوار پیران سر مکن هنری ننگ و نام را، یعنی به نفی آوردند. دیگر نسخ یا اکثریت نسخ به اثبات آوردند. این نسخه خاص پیران سر مکن هنری ننگ و نام را، که در جای خود عرض خواهم کرد که کدام یک از این دو قرائت به حقیقت معنا نزدیکتره. و نکته سوم کلمه ننگ و نام هست. امروز عرف در شنود این دو کلمه کنار هم ذهنیتی خواهد یافت در معنای این کلمه، چون بی آبرویی، چون ننگ. اما حقیقت مسئله آن است که در قاموس عرفان ما یا در ادبیات عرفانی ما چون ننگ و نام با هم به کار می روند، منظور آبروست، منظور حیثیت است، منظور شرف است، چون با هم به کار می روند. یعنی دو کلمه ننگ و نام در قلمرو تجزیه ننگ معنای نفی دارد، معنای منفی دارد، لکن چون ترکیب ننگ و نام ایجاد می شود، این معنا به معنای آبرو تغییر مفهوم می دهد. پس ای دل شباب رفت، ای دل جوانی رفت، پیران سری آمد، یعنی زمان زمان پیری شد، دوره دوره پیری شد، شباب رفت، پیری آمد، و از شباب باید گلی ز عمر میچیدی، ز عیش میچیدی، ز حیات. عیش رو اینجا باید حیات معنا کرد، و تو نچیدی. در پیری اقلن کاری بکن و فضیلتی به دست آورد. شرح این معنا انشاءالله بماند برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.